رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. نظامیان افغان میگویند برای محوی جنگجویان طالب و شریکان خارجی آنها عملیات پاکاری در یک ناحیه مرزی با تاجیکستان را آغاز کردند. عبدالمناف نظری، سخنگوی سپاه دوم پیاده‌گرد ارتش ملی افغانستان در بدخشان، به خبرنگاری رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی و ارتش از روز 3 اپریل عملیات را در ناحیه نوسای آغاز کردند.
روز گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی با حمایت قوای هوایی کشور بالای پوسته های سرکویی طالبان در ولسوالی نوسای بدخشان عملیات راه اندازی و اجرا نمودند. در نتیجه این عملیات 16 طالب کشته، 3 با پوسته مستحکم طالبان تخریب و 80 نوتن آنان با مقدار تجهیزات و مهمات به دست نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افتاده است.
در این ناحیه ماه فوریه به گفته مقامات افغانستان 9 جنگجو از جمله 2 جنگجوی تاجیک را کشتند. نوسای در نزدیکی ناحیه دروازه تاجیکستان است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در تماس تلفنی با بخش دری رادیو آزادی عملیات در نوسای را تصدیق کرد و گفت در عملیات در این ناحیه به سربازان افغان نیروهای هوایی آمریکا کمک کردند. مقامات آمریکا و افغانستان هنوز در این باره چیزی نگفتند. در بلغارستان که از تظاهرات عمومی به ضد حکومت و نخست وزیر بویکا بوریسوف تقریبا یک سال می‌گذرد، انتخابات پارلمانی ادامه دارد. حزب شهروندان برای رشد اروپایی بلغارستان برابری بویکا بوریسوف که یک ده ساله باز حکومت می‌کند، سعی دارد قدرت را در دستش نگه دارد. نظرسنجی‌ها نشان دادند که حزب مذکور شاید 23 درصد رأی مردم را به دست آورده و پیشرفت انتخابات شود. بله، این رقم بیانگری کمتر شدن نفوذ و اعتبار حزب است که سال 2017 33 درصد رأی مردم را به دست آورد و نتیجه بدترین پس از سال 2009 به حساب می رود. بویکا بوریسوف 61 ساله از سال 2009 تا کنون در بلغارستان سیاست های خود را پیش می برد، ولی سال گذشته بنابر اتهامات فسادکاری و عملکردهای ناکافی برای مقابله با کرونا ویروس آبرویش در بین مردم کمتر شد. تا بیستان سال گذشته ده هزار نفر بازیدی او در کوچه‌های صفیه و دیگر شهرهای بلغارستان اعتراض کردند. پاپیروم فرانسیس امسال در روز عید فصح نیایش سنتیش با نامی بشر و جهان را در حضور گروه از اعتقادمندان در کلیسای پیتری مقدس انجام داد. هر سال روز 4 فوریه برای شنیدن این نیایش که در میدان واتیکان صورت می‌گرفت، ده هزار نفر جمع آمدند. امسال نیایش در داخل کلیسا و با حضور چند صد نفر گذشت. هدف از این کار راه ندادن به جمع آمدن مردم زیاد و مانع شدن به سرایت کرونا ویروس نو است که در ایتالیا زیاد دامن زده است. سال دوم است نیایش پاپیروم در فضای بسته و محدود صورت میگیرد. پاپ فرانسیس روز 3 اپریل هم در کلیسای پیتری مقدس در حضور 200 نفری که با نقاب آمده بودند و فاصله اجتماعی را رعایت میکردند و از گفت و اظهار امیدواری کرد که عهد تاریک پاندمی به پایان میرسد و مردم دیگر باره زیبایی های همروزه زندگی را در میابند. ارتش اردن روز 3 اپریل با نشر یک بیانیه رسمی گفت برادراندر شاه این کشور عبدالله و ولیعهد سابق او باید از عملکردهای دست کشد که به ثبات و امنیت در کشور خلل میرساند. شاهزاده حمزه بن حسین را مقامات امنیتی با چند نفر از مقامات سابق اردن دستگیر کردند. یوسف الهنیتی فرمانده ارتش گفت که به حمزه بن حسین فرمودند فعالیت‌های را بس کند که برای هدف گرفتن ثبات و امنیت اردن استفاده می‌شوند. او دایر به این فعالیت‌ها چیزی نگفته است. حمزه 41 ساله تا سال 2004 ولیعهد شاه اردن بود، ولی شاه عبدالله در آن سال پسر خودش را وارث تخت اعلام کرد. شاهزاده حمزه در یک ویدیویی که به تلویزیون بی بی سی فرستاده است میگوید فرمانده ارتش با او امر داده است با کسی صحبت و ملاقات نکند. شاهزاده حمزه در ویدیو میگوید که او را برای آن گویا تنبیه دادند که در ملاقات های شرکت ورزیده است که آنجا شاهی کشور را تنقید میکردند. یک شرکت بزرگ انرژتیکی روسیه یک دخترک 6 ساله را به دادگاه داده است تا 26 هزار روبل پول برق را از او بستاند. بنا به گزارش بخش روسی رادیو آزادی، شرکت برق و گرمیدهی سیبر در شهر نوسیبیرسک از آن سبب دختری نابالغ را به دادگاه کشیده است که میراثبر یک خانه است که پس از مرگ مادر به نام او گذشته است. مادر او سال 2016 به سبب عوارض جانبی سرماخوردگی فوتیده است. تقوی دخترک بر رسانه‌های روسی گفته است که خانواده پول وکیلی دادگاه را ندارند تا از او حمایت کند. به نوشته این رسانه‌ها روز 2 اپریل دادگاه به این نتیجه رسیده است که به جای دخترک پدر او باید جوابگر شود، هرچند میراثبر خانه نیست و حقی هم با اون خانه ندارد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
وکالتدار عاید به حقوق انسان تاجیکستان یا امبودسمن در پاسخ نامه به پیوندان زندانیان عضو حزب در تاجیکستان ممنوعین حضرت اسلامی گفته است دریافت کمک از افرادی که با اتهام تروریسم جستجو می شوند خلاف قانون است. 17 مارس امسال 4 نفر از نزدیکان زندانیان در نامه از امبودسمن خواستند شرح دهد که با کدام اساس آنها را از گرفتن کمک یا پیوندانشان که در خارج هستند محروم کردند. اکثر پیوندان فعالان زندانی حزب در تاجیکستان ممنوعین نهضت اسلامی که به خارج پناه بردن با اتهام تروریسم و اکستریمیسم جستجو می شوند، آنها این اتهام مقامات را سیاسی می دانند. حسنی دین ندایف سرداری شعبه سیاسی اداره وکالتدار عاید به حقوق انسان در تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت نامه را بررسی کردند و به مؤلفان آن پاسخ دادند. او از شرح بیشتر موضوع خودداری کرد ولی در نسخه پاسخ امید بابازاده وکالتدار عاید به حقوق انسان تاجیکستان که دسترس رادیو آزادی هم شد گرفتن کمک پولی از اعضایان سازمان تروریستی جنایت خوانده می شود. در نامه گفته می شود هر گونه رابطه با اعضای تشکیلات تروریستی اکستریمیستی از جمله قبول کمک پولی منع است. دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت حزب ممنوعین نهضت اسلامی را سال 2015 در همدستی با آشوب مسلحانه با رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر مدافع متهم کرد و آن را وارد روی خط تشکیلات تروریستی اکستریمیستی کردند. اتهامی که رهبران حزب آن را دارای انگیزه سیاسی می دانند و قبول ندارند. سال 2015 200 نفر از فعالان این حزب در تاجیکستان بازداشت و به سالهای طولانی زندان شدند. در عریضه نزدیکان آنها به امبودسمن کشور گفته می شود که آنها را در تاجیکستان برای نزدیک فعالان حزب ممنوع نهضت اسلامی بودن به کار نمی گیرند و سرچشمه درآمد ندارند. از این رو به کمک فرزندانشان از خارج کشور احتیاج دارند. این عریضه را فراغت سنگین و همسر حکمت الله سیف الله زاده، سورینیسا جورابیک و همسر محمد علی حیید، ولمد ابراهیم زاده، همسر رحمت الله رجب، ریزگل رازق و همسر زبید الله رازق از اعضای شناختی حزب ممنوع نهضت اسلامی نوشتند. این نامه بعدی آن نوشته می شود که مقامات چند نفر را با اتهام معاملات مالی به گروه های افرادگرا و تروریستی و یا دریافت کمک از آنها زندانی کردند. از جمله اسرارالدین رازیقوف، پسر زبید الله رازیقوف سال گذشته برای رسانیدن کمک از خارج وارد شده 5 سال و دانیار نبیف بابای دانا با چنین اتهام 7 سال زندانی شدند. در نامه همسران فعالان حزب نهضت از شرایط نگهداری و وضع سلامتی آنها در زندان نگرانی شده است. امید بابازاده و کلادار عاید به حقوق انسان تاجیکستان در پاسخ به نامه آنها نوشته است که در روزهای عید نوروز نماینده های امبودسمن از شرایط محبسخانه ها دیدن کردند و آنجا برای آنها شرایط مهیا شده است. شهرت رحمت الله پسری رحمت الله رجب میگوید با پدرش گفتگوی تلفنی داشت ولی او دیدار با نمایندگان امبودسمن را رد کرده است. نزدیکان زندانیان در خارج میگویند بنابر فشار مقامات و ایجاد محدودیت امکان کمک به خانواده هایشان را ندارند. قانون های تاجیکستان دریافت کمک از افرادی که با گمان تروریسم تحت پیگیری قرار دارند منع میکند و آن را یک نوع همکاری با سازمان تروریستی میدانند که جزای سخت پیش بینی میکند. پیوندان زندانیان میگویند با این بند قانون مشکل ندارند ولی اتهام تروریسم نسبت به آنها هیچ اساس واقعی ندارد و در هیچ دادگاه مستقل نیز ثابت نشده است. برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافتی ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
ایالات متحده مقامات تاجیکستان را برای ربودن مخالفین در خارجه، شکنجه بازداشت شده ها، تهدید به فعالان و روزنامه‌نگاران و محدودیت آزادی بیان و عقیده تنقید کرده است. گزارش امریکا درباره رعایت حقوق انسان در تاجیکستان در سال 2020 روزی 30 مرد در سامانه دپارتمنت دولتی نشر شد. مقامات تاجیکستان هنوز واکنش نکردند، ولی در گذشته گفتند امریکا گزارش را بر پایه خبر مطبوعات می نویسد که نه همیشه واقعیت دارند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مؤلفان گزارش سالانه تاجیکستان را دولت خودکام نامیدند که در آن پرزیدنت امومعلی رحمان از سال 1992 در سر قدرت است، با تغییر قانون مهلت حکمرانی خود را دراز کرده است، پسرش رستم امومعلی را عملا شخصی دویومی کشور نموده است. با گفته مؤلفان، هرچند در کنستیتوسیای تاجیکستان گوناگون حزبی تاکید شده است، ولی حکومت سالها باز گوناگون اندیشی سیاسی را محدود کرده است. مؤلفان گزارش انتخابات پارلمانی ماه مارس و انتخابات پرزیدنتی در ماه اکتبر سال گذشته را در تاجیکستان خلاف معیارهای بین المللی نامیدند. مقامات تاجیکستان و ناظران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل هر دو انتخابات را دموکراتی خواندند. در گزارش نوی امریکا گفته می شود شکنجه در بازداشتگاه های تاجیکستان در سال گذشته کم نشد. قبلا ائتلاف ضد شکنجه نیز گفته بود سال گذشته از نزدیکان بازداشت شده ها 25 شکایت گرفت. پیوندان گمانبران گفتند ماموران انتظامی آنها را برای بدوش گرفتن گناه شکنجه کردند. دادستان کلی تاجیکستان در نیم سال گذشته ثبت تنها 8 مورد شکنجه را اعتراف کرده بود. مؤلفان گزارش نوشتند حکومت تاجیکستان سال گذشته با وجود فوت ساکنان سرایت کرونا ویروس را دیر اعتراف کرد و سال گذشته آمار واقعی را از ساکنان پنهان داشت. از جمله درباره زندانیان بیمار به نزدیکانشان سری وقت خبر دادن نشده است. مسئولان وزارت عدلیه تاجیکستان در نشست مطبوعاتی گفتند در زندانها 98 نفر التهاب شوش یا پنومانیا شده، 11 نفر از این بیماری فوتیدند. کارشناسان گفتند بیشتر گرفتاران کرونا ویروس را در تاجیکستان پنومانیا نامیدند. مقامات میگویند از اول وضع زیر نظارت بود و حالا نه تنها در زندانها بلکه در هیچ جای تاجیکستان کسی مبتلای کرونا ویروس نیست، هرچند شبهه ها به اظهارات مقامات باقی است. در گزارش از وضع رحمت الله رجب عضو زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی مثال آوردند که تبی از معیار بلند داشته است، ولی او را هیچ گاه تشخیص کرونا ویروس نکردند. در گزارش گفتند سال گذشته شهروندان زیاد دستگیر و زندانی شدند، ولی مقامات هنگام بازداشت آنها قانون کشور را رعایت نکردند و اتهامات اعلان شده نسبت به آنها را در نزد جامعه اثبات نکردند. به گفته آنها در اکثر حالت دوام 72 ساعت به پیمندان آنها از بازداشت گمانبران خبر ندادند. در گزارش به اظهارات سازمان دیدبان حقوق بشر اشاره شده است که در آن گفته می شود از سال 2015 به این سو بیش از 150 نفر را در تاجیکستان با اتهام سیاسی دستگیر کردند. ظاهرا در این گزارش اشاره به اعضای حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شده است که سال 2015 با اتهام دست داشتن در آشوب عبدالحلیم نظرزاده معاون اولی وزیر مدافع متهم شدند. مسئولان حزب دست داشتنشان در این آشوب را رد کردند. به قول مؤلفان گزارش، مقامات سال گذشته از بازداشت 113 عضو سازمان اخوان المسلمین خبر دادند. بعدن برخی آزاد و ایده دیگر محکوم شدند. در عموم مقامات دلیل قانع کننده برای اثبات گناهکاری آنها با پیوندانشان پیشنهاد نکردند. مؤلفان گفتند سال گذشته به خانواده های مخالفان فشارها ادامه کرده است. از جمله اسرارالدین رازق و پسر زبیدالله رازق فعال زندانی حزب ممنوع نهضت را بازداشت و زندانی کردند و برادران و پیوندان جنت‌الله کامل عضو دیگر این حزب را تحت فشار قرار دادند. با گفته آنها هدف فشار به آن خاطر بود است که پیوندان آنها در اروپا از فعالیت های سیاسی دست کشند. مقامات در صحبت با رسانه ها فشار به خانواده های مخالفین را انکار میکنند. در این گزارش از بازداشت مهمرا دادینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یاد شده است. او را آخر سال گذشته دستگیر و بعداً به 14 سال زندان محکوم کردند. در گزارش با تکیه به نقل پیوندان یادینایف حبس او را دارای انگیزه های سیاسی نامیدند. مقامات او را با اوباشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت گناهگار اعلان کردند. در گزارش گفته می شود در تاجیکستان سال گذشته نیز آزادی های مذهبی محدود بود. حادثه های تعقیب برای داشتن ریش و حجاب ثبت شده است. مقامات با بهانه حفظ فرهنگ ملی فشار بالای دینداران را افزایش دادند. هنوز در تاجیکستان افرادی تا 18 ساله حق به مسجد رفتن ندارند و با حجاب وارد شدند به مؤسسه های دولتی منع است. وزارت امور خارجه آمریکا گفته است مسئله مربوط به رعایت حقوق زنان را در تاجیکستان در نیمه سال 2021 نشر خواهد کرد.
تو بیا عزیز دل بیا بیا سراغمه که فقط توی دوایی منو درد و داغم درد و داغم درد و داغمه تو بیا عزیز دل بیا بیا سراغمه که فقط توی دوایی منو درد و داغم درد و داغم درد و داغمه فقط توی دوایی منو درد و داغم درد و داغم درد و داغمی تو بیا عزیز دل بیا بیا سراغمی که فقط توی دوایی منو درد و داغم درد و داغم درد و داغمی
جریان مشخص کردن این مرز تاجیکستان و قرقیزستان روی کارهای کاملا مخالف یکدیگر دو کشور را نشان می‌دهد. بیشکک شرط خود را آشکارا اظهار می‌دارد. دوشنبه خاموشی را حفظ می‌کند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. جزئیات مذاکرات بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان بر سر معین کردن مرز که از 16 و 17 مارس امسال در شهر گلستان پس درهای بسته برگزار شد برای جامعه دسترس شد. اطلاع محرمانه که مقامات تاجیکستان تلاش کردند آن را رعایت کنند برای رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان چندان حتمی نبوده است. خمچیبک تاشیوف در نشست مطبوعاتی روز 26 مارس هنگام شرح دادن نتیجه های مذاکرات گفت قرقیزستان و تاجیکستان دو پیشنهاد کرد. طبق پیشنهاد اول سرحد جماعت واروخ اسفرا را چین میکنند تا دیگر بزرگ نشود و قرقیزستان میتواند به این جماعت از حدود خود برای استفاده راه باز کند. پیشنهاد دوم این که تاجیکستان واروخ را به قرقیزستان بدهد و بر عوض آن 12,000 هکتار زمین در دیگر نواحی ولایت بادکن بگیرد. با قولی او روی خط این موضوع ها را هیئت تاجیکستان گرفته است ولی هنوز پاسخ خود را نداده است. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان اینچنین مسئله قاچاق سوزشواری را در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در میان گذاشت و گفته ای وی تا زمانی که مسائل مرزی حل نشود قاچاق از دو سو بازداشت می شود هرچند مقامات پیشتر به این کار چشم می پوشیدند. قرقیزستان در مذاکرات با ازبکستان و گفته تاشیف تقریبا 8,000 هکتار زمین دریافت کرده است. ضمن مذاکرات بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در پسمنظر خبرها درباره آمادگی ها برای برگزاری مشق های نظامی گسترده نیروهای مسلح قرقیزستان از جمله در نزدیکی های مرز تاجیکستان صورت گرفت. این مشق ها از 30 مارس تا 1 اپریل برگزار می شوند. خبرها درباره بازداشت شهروندان تاجیکستان در روسیه با درخواست قرقیزستان که بیشکک آنها را برای اشتراک در مناقشه مسلحانه عیبدار می کند نیز در زمینه مذاکرات شدت معینی را به بار می آورند. اظهارات قمچینبک تاشیف درباره قطع گذرانیدن سوزشواری به تاجیکستان جالب است. معلوم نیست این پیام با کی نگرانیده شد ولی دعوت ها برای قطع قاچاق مواد سوخت به تاجیکستان به عنوان یک وسیله فشار در بیشکک پیشتر هم در زمان نزاع‌ها صدا داده بود. سال 2013 رسانه های روسی و قرقیزی نوشته بودند که در این گونه قاچاق ها چهره های بلندپایه تاجیکستان دست دارند. در دوشنبه آن زمان این اطلاع را شرح ندادند
مثل که حالا همتای قمچینبک تاشیف در مذاکرات، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیموم نیتیموف و حکومت تاجیکستان موقع خود را نسبت به اظهارات آن طرف بیان نکردند. سیاست‌شناس مستقل پرویز ملاجانوف اظهارات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان را با تلاش‌های حکومت نو این کشور برای مستحکم کردن موقع خود در داخل کشور توسط حل مشکلات دیرین مربوط می‌دانند. این چنین کاملا امکان دارد که جانب قرغیزستان روی این شرط‌گذاری‌های خود به پشتیبانی مسکو امید بسته باشد. با گفته او، سالهای اخیر مسکو از یک روی دوشنبه برای ورود به اتحاد اقتصادی اوراسیا عصبانی شده، اینچنین نگرانی تحت نظارت چین قرار گرفتن بعضی از بخش‌های اقتصادی تاجیکستان است. مقامات تاجیکستان اکثر وقت پرینسیپ یا اصول خاموشی را استفاده می‌برند، به خصوص در چنین حالت‌ها. کارشناسان نزدیک به حکومت این روش را به مسئولیت شناسی بلند ربط می‌دهند. سیاست‌شناس تاجیک عبدالله رهنما در بلاگ خود که به موضوع مرز تاجیکستان و قرغیزستان مربوط است و هفته گذشته در صحیفه در فیسبوک نشر شد می‌نویسد، طلب شفافیت روند یا حقوق به اطلاع در این موضوع نشان‌دهنده ناآگاهی برخی از کارشناسان است و این می‌نویسد طبق اولین پروتکل دو جانبه در این مسئله و طبق بند مشخصی که در پروتکل‌های جنبستی هر دوره جای دارد، مذاکرات مرزی باید خصوصیت کاملا پوشیده داشته باشد و هیچ جانب باید تا رسیدن به توافق نهایی و امضای سازشنامه رسمی جزئیات آن را فاش نکند. تاجیکستان و قرغیزستان به علامت‌گذاری و مشخص کردن مرز دولتی در سال 2002 آغاز کردند و تقریبا بر سر 60% مرز به توافق رسیدند. در حال حاضر از 976 کیلومتر مرز دو کشور همگی 504 کیلومتری آن تعیین و علامت گذاری شده است.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست. تاجیکستان چند پیش در یک ردبندی صفت تعلیم ماتماتیکا و یعنی علم های دقیق در میان 138 کشور جهان جای 74 را گرفت. زینه ای که پایان تر از آن بسیاری از کشورهای کم بزاعت و روش نکرده دنیا قرار دارند. بعد این بحث زیادی برخواست که شیرزدگی تاجیکستان محض دور ماندن از ماتماتیکا، فیزیکا یعنی علم های دقیق شده است. علم هایی که زمینه های اصلی پیشرفت اقتصاد و جامعه در جهان است. این هم هست که شاعران را متهم میکنند که تاجیکستان را بهشت روی زمین مینامند. تصور نادرستی را به مردم تلقین میکنند. شعر و یا ماتماتیکا آیا در تاجیکستان یک جای دیگری را تنگ کرده است؟ این است سوال گپ آزادی ما. مهمانان ما محمد شاه ایلالوف رئیس پیشین اکادمی علم های تاجیکستان، استاد دانشگاه ملی کشور و عبدالقادر رستم نویسنده و ادبیاتشناس شناخته تاجیک. به برنامه ما خوش آمدید. پیش از آن که بحث را شروع کنیم، یک سخن رئیس پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علمای تاجیکستان وکیل پیشین پارلمان شریف رحیمزاده را میشنویم، سپس صحبت ما را ادامه میکنیم. مرحمه.
اون ملت های پیش میروند، اون ملت های موفقند، بین اروپایی و امریکایی و غیره، که بیشتر به علم های دقیق رو آوردند. من 5 سال در مرکز اتحادیه اروپا زیستم، در یک بینو یا که در یک آشیانه با خارجی ها اکثر اینا دو مصره شعر نمیدانم. ما هر یک سخنان رو با شعر سر میکنیم. اونا پیش رفتن، ما قفا مونده ایم. بگذار این فرهنگی ماست، بگذار همه شعر داند، ولی باید همه داند که فرزندش از خوردی در قطار شعردانی باید که فیزیکا، خیمیا، ماتماتیکا، بیولوژی، فنهای دیگری رو داند که آینده رشد جامعه رو تامین میکنند. یعنی باید ما به خاطر رشد یک چند ساحه از ساحه های دیگر دست نکشیم، فراموش نکنیم اونها رو. ببینید مثلا حمایه رساله های نامزدی 70% این فن های گومانیتری هستند، حالا که 70% باید فن های تکنیکی، فن های دقیق باشند.
ببینید واقعا این صحبت شریف رحیمزاده از 3 سال پیش است و از مشکلی درک میدهد که یعنی سالها تاجیکستان دامنگیری آن است. جناب محمد شایلولوف، نظر شما به این گفته ها چی است؟ شما راضی هستید؟
شریف مخصوم روش فکر بکنم اون رو در نظر ندارد، نگفتیم و شعر رو مقابل ریاضی بذارد. این چونین خلاصه از خلاصه شریف ریموس نمیبرد. هیچگاه شعر رو با جای ریاضیات و ریاضیات رو با جای شعر یکی بلندتر که پستر بروشتن ممکن دید. ادبیات و زبان، زبان و ادبیات در مکتب جای خودش رو دارد، ریاضیات در مکتب جای خودش رو دارد و اگر تعلیم در مکتب دستت ضروره باشد این گونه باعث با میان هم نمید. یکی متصفانه صفت تعلیم چی در مکتب، چی در دانشگاه با اون قدری که ما میخوریم، با اون قدری که ضرور است بروز نیست.
بله جناب عبدالقادر رستم، شما به حرفای محترم ایلالوف چی نظر دارید؟ روزی هستید؟ شما چی گونه بررسی میکنید همین وضعی که این سوالایی که گذاشته شده؟
در مجموع گفتم میخواهم که آنچه که جناب رحیمزاده گفتند در جامعه تاجیک نادرست فهمیده شد و نادرست شرح داده شد. ایشان هر کس نگفتند که ما نباید شعر بخونیم و شعر زدگی باعث عقیماندگی تاجیکستان شده است. ایشان گفتند که در برابر شعر و ادبیات ما باید به علم‌های دقیق هم توجه گماریم، که حرفی کاملا درست است. ولی باز ببینید، اول اینکه آیا واقعا مردم تاجیک شعر زده هستند؟ آیا واقعا مردم تاجیک شعر را دوست می‌دارند؟ آیا واقعا مردم تاجیک شعر و در مجموع ادبیات می‌خوانند؟ اول به این سوال ها پاسخ بگوییم که این گپ کاملا نادرست است که مردم تاجیک شعر زده شده باشند. برعکس، به نظر من چنین می‌رسد که در سالهای استقلال سطح شعردانی، درجه شعردانی مردم تاجیک بسیار افت کرد، کاهش یافت. برعکس، جای شعر اصل را شعرهای کوچه باغی، کوچه بازاری گرفتند. شاعر زیاد شد، قدر شعر هم رفت پایین. این است و مشکل اساسی ما، مشکل عموما رشد جامعه است. رشد هم علم، هم صنایع، هم کشاورزی، هم معنویات. یعنی در جداگانه هیچگاه ممکن نیست که ما شعر را با علم‌های دقیق مقابل گذاریم یا بگوییم که شعر باعث روش نکردن علم‌های دقیق در تاجیکستان شده است.
بله، من همینطور فهمیدم که یعنی شیفتگی مردم ما به شعر سبب کم توجهی به علم‌های دقیق نشده است. منظورتون همین است؟
بله، منظور ما همین است. بله، من تاکیدم بر این است که مردم ما شعر شیفتی شعر نیستند. دیگر این حرفا کهنه شد. مردمی ما از لحاظ کتابخانی یعنی شاید در جهان در یکی از جاهای عقب باشند. بعد چطور میشود که شعر باعث روش نیافتنی علوم دقیق بشود؟ این حرف از بیخ و ریشش نادرست است. برعکس، من گمان میکنم که اگر هر چقدر در جامعه شعر و ادبیات در مجموع پیش رود، علوم دقیق هم در برابری اون پیش میرود. اینها با هم پیشرفت همدیگر مساعدت میکنند، نه اینکه خلل برسانند.
تشکر جناب لولوف. پس برای چی علم های دقیق؟ در صحبت های قبلی شما میگفتید که علم های دقیق در تاریخ آنچنانی که انتظار میرفت رشد نکرد. سبب این چی شد؟ چرا اینطور شد؟
اول اینکه من تصدیق میکنم بنای استمجان در بوله اینکه شعر و شعردانی هیچگاه باید کفارستن علم های دقیق علم روزشت نمیتونه. درست؟ البته با این که با علم دقیق مشغول شویم، با ریاضیات مشغول شویم، با فیزیک مشغول شویم، کواب در کوه است. کواب عادی مکتبه کافی در کور است که مکتب خون باشیم. برای همین البته هیچگاه تعلیم زبان و ادبیات در مکتب صفت تعلیم زبان و ادبیات اگر صفت بلند باشد این کنت زیادتر است تا ما خوبتر علم دقیق آموزه کنیم.
پیش از این برنامه همکاران ما در دوشنبه از چند راهگذر پرسیدن که ادبیات را دوست می‌دارن و یا به علم‌های دقیق بیشتر علاقه دارن و چرا.
من زیادتر ادبیات را دوست می‌دارم از اون سببی که ما خیلی زیاد خوش خیلی شاعر زیاد داریم خیلی کلاسیک های زیاد داشتن، خیلی شعر و کلاسیک های بزرگ داشتن. از این سبب بیشتر ما در ادبیات شوقمند دی بیشتر زیادتر دارم.
البته ماتماتیک شعر فن هست و به ادبیات علم بسر بردن غیر امکان است. به همین خاطر هر کس که تاریخ